جناب آقای طغیانی سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض میکنم جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا ما یک ذهنیتی داریم از طرح مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های گران قیمت، بعد مالیات بر خودروهای گران قیمت، و بعضی ها فکر میکنن این مالیات بر آیدی سرمایه همونه. آیا این همونه؟ اگر نیست یه توضیح مختصر میدیم که اصلا مالیات بر آیدی سرمایه چیست؟
بله، ببینید در بحث نظام مالیاتی معمولا اهداف مختلف بر بعض مالیات ها هست. برخیشون مالیات هایی یعنی که درآمد برای دولت تأمین میکنن، مثلا مالیات بر حقوق دستمزد، مالیات انواع مالیات های بر مصرف. برخی مالیات ها مالیات های توزیعی هستند، مثل مالیات بر املاک گران قیمت که میخواد توزیع ثروت کنه. یعنی یه نوع مالیات بر ثروت داریم میبندیم که از کسانی که ثروتمندترن، که حالا البته اصلش اینه که ما بریم سراغ مالیات بر مجموع درآمد و مسیر انباشت ثروت رو سعی کنیم مالیات بگیریم، ولی خب چون ما در کشور نداریم میریم سراغ اون ثمرات تجمیع ثروت که مالیات خانه های لوکس و خودروهای گران قیمت و اینا باشه. یه سری اهداف مالیات اهداف هدایتگریه، یعنی نظام مالیاتی نمیخواد درآمد کسب کنه، نمیخواد توزیع انجام بده، باز توزیع کنه ثروت رو، میخواد سعی بکنه فعالین اقتصادی مثلا فرض کنید به احتکار مسکن دست نزنن، خانه هایی رو خالی نگه ندارن، اگر مصرف دارن خودشون استفاده کنن، اگر مصرف ندارن اجاره بدن. چون که میدونید بالاخره منابع ما منابع محدودیه، ما در همه جای دنیا اینطوریه، منابع نامحدود نیستن که هر کسی یه خونه ای رو برای مصرفش استفاده کنه، 3 تا خونه 4 تا خونه آپارتمان ملک رو برای سرمایه گذاری به نوعی کنار بذاره. لذا مالیات بر خانه‌های خالی هدفش هدایتگریه به نوعی که جلوی احتکار مسکن رو بگیره و احتکار مسکن رو تنبیه کنه. مالیات بر عایدی هم از جمله همین نوع مالیات ها.
بله.
هدف مالیات بر عایدی اینه که جهتگیری منابع به سمت و سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد و مانع بشه، جلوشو بگیره، جذب کنه. مثلا فرض بفرمایید شما 2 نفر رو تصور کنید که 1 میلیارد تومان دارن، یکیشون میره یک کارگاه را میندازه، ما خب بر اساس قانون میریم سراغش، میگیم مالیات تو بده، بیمه کارکنان تو، سهم کارفرماشو بده، مجوزت کو، و هزاران مشکل میخوادم کار تولید انجام بده. بله. یکی دیگه 1 میلیارد رو یه زمین میخره رها میکنه. و بعد تو نوسانات اقتصادی که متاسفانه همین جریان سرمایه ها به سمت ثروت های غیر مولد، سرمایه ها غیر مولد باعث افزایش قیمت میشن، از افزایش قیمتش انتفاع های پزن فراوانی افسانه ای به دست میاره که هیچ مالیاتی هم ازش گرفته نمیشه، اصلا کسی سراغش نمیده. این غلطه. در یک نظام اقتصادی که دنبال تولیده، این که شما کسی که کارگاه را میندازه، کارخونه را میندازه رو بری سراغ مالیات، سراغش بگی مالیات بر عمل کرد بده، مالیات بر ارزش افزوده بده، اون کسی که زمین رو میخره رها میکنه، خونه رو میخره رها میکنه، یا میره تو سوداگری در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار خودرو. ببینید اینکه اینا نیازهای ضروری مردمن، خودرو نیاز ضروری مردمه.
بله.
هر کسی میخواد یه خودرو برای آسایش خودش، خانوادهش داشته باشه. حالا ببینید چه اوضاعیه که ما الان مجبوریم بریم سراغ روش‌های بخت آزمایی و غیره. آیا همه کسانی که ثبت نام میکنن نیاز مصرفی دارن؟ ابدا اینطوری نیست. ما نیاز مصرفیمون تقریبا با تولید سالیانی کشور برابره. اینا آمارهای سالهای قبل ما نشون میده. ولی الان چند برابر تولید کشور ما تقاضای خودرو داریم.
بله. خب فکر می‌کنم کلیات طرح چیزی هست کاملا قابل دفاعه با توجه به توضیحاتی که شما ارائه کردیم. اما خب بریم سراغ جزئیاتش.
بله. حالا تو جزئیات چون مجلس هنوز وارد جزئیات نشده، من واقعیت نمیتونم چیزی رو اعلام کنم و بگم که این مصوب شد.
نه، در این حدی که مردم بدونن به چه کالاهایی تعلق میگیره این مالیات.
در مجلس مصوب شده خودرو، املاک البته اونا که داخل حریم شهرها هستن، اونا که خارج از حریم شهرها هستن منظور نیست، خودرو، املاک، طلا، غیر از مصرف طلا، یعنی کسانی که زینتی دارن طلا استفاده میکنن ابدا در این طرح منظور نیست و ارز، اونم خارج از نیاز مصرفی. یعنی این چهار تا نیاز مصرفی رو اگر در نظر بگیرید و هر کسی سالی 100 بارم اینا رو خرید و فروش کنه مشمول بر مالیات بر عایدی نیست. مثلا کسی خودرویی داره، خودرو شخصیشو میخواد سالی ماهی یه دفعه عوض کنه،
درسته؟ خب
ولی مازاد بر نیاز مصرفیش، خودروی دوم، خودروی سوم، تو بازه‌های کوتاه مدت جریمه های سنگین تر.
یعنی یه نفر اگه دو تا ماشین داشته باشه اتومبیل دومش رو باید براش مالیات بده،
ماشین دومش رو در سال اول اگر خرید و فروش مجدد بخواد بکنه.
اگه برای همسرش باشه مثلا ایشون استفاده میکنه چی؟
نه ببینید اگه به اسم همسری که خب همسرش بالای 18 سال به اسم اون حساب میشه،
باید به اسمش کنه حتما ها.
بله بله بله.
خب برای خانم خوبه.
یعنی ببینید هر کسی که بالای 18 سال اینا رو مالک باشه اشکال نداره، خودش، همسرش، فرزندانش، هیچ اشکال نداره.
بله.
ولی اگر خودروی دوم، سوم، چهارم بعد اینا رو میخواد مثلا امروز میخره ماه دیگه میفروشه، دوباره ماه بعد میخواد بخره ماه بعدش بفروشه، تو سال اول 30% در خودرو، 30% عایدی. یعنی ما خودرو رو خریده 100 میلیون میفروشه 200 میلیون ماه بعد، دو ماه بعد، کمتر از یک سال.
اینو چطوری رصد میکنی؟
این خب اینا چیز داره دیگه، سامانه عرض به خدمت شما که حالا
یعنی زیر ساختاش داره آماده میشه.
بله زیر ساخته موجودمون هست، زیر ساختای نقل و انتقالات نیرو انتظامی، بحث اسناد و املاک، برای مسکن سامانه املاک و اسکان رو داریم تکمیل میکنیم که انشالله به این هم برای خانه‌های خالی هم برای این قانون استفاده میشه. سامانه معدیان و پایانهای فروشگاهی انشالله آماده میشه برای ارز و طلا، کاملا معاملات قابل رصد میشه و ریساختش هم در این قانون آماده میشه. البته خب چند ماه زمان میبره، قطعا شاید 7-8 ماه زمان ببره تا این ریساخت آماده بشه و
خب این از خودرو پس مردم بدونن اگه آقا یه خودرو داری، خودت داری استفاده می‌کنی، یه دونه خانم داری، یه دونه حتی بچت داره، سه تا ماشین شما در خانواده دارید، هر کی به اسم یه نفره، این مالیات بر عایدی سرمایه بهش تعلق نمیگیره. خیلی خوب. حالا طلا و ارز فکر می‌کنم یه مقداری پیچیده‌تر باشه.
طلا و ارز هم عرض کردم مصرفی که حالا حد مصرفش آیین‌نامه‌هاش تعیین می‌کنه، اجازه باید بدیم که قانون مصوب بشه آیین‌نامه‌هاش تعریف بشه یه بعداً، ولی فرای از نیاز مصرفی اگر کسی بخره مشمول مالیات بر عاید.
بسیار خوب. بله بله عذرخواهی میکنم از شما.
ببینید این مالیاتی که ما در 187 کشور دنیا داریم، یعنی یک مالیات کاملا تجربه شده است. در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا نزدیک 70-80 سال این مالیاتو دارن.
بله.
یعنی چیز اصلا جدیدی به حساب نمیاد. و خب یه مقدارم هدف اصلی ما هم هدف ثباته. بالاخره ما الان تو بحث تورم های شدیدمون مسکن، خودرو، ملک، اینا یه فراگردن بالاتر از بقیه میستن.
درسته.
چرا؟ چون توشون سوداگری میشه.
ولی آقای طغیانی حالا به درستی هم اشاره کردین، اتفاقا خیلی از کشورهای پیشرفته هم دارن این کارو میکنن، ولی من میدونم تو شبکه‌های اجتماعی هم بعضی مردم شوخی کرده بودن، گفتن آقا خب بقیه چیزاتون هم مثل کشورهای پیشرفته باشه، مثلا حالا تحصیلاتی که در کرونا به مردم دادن چرا اونا رو نمیگیم، آقا ما هم باید مثل اونا برخورد بکنیم. ان شاءالله که عایدی این مالیات ها باعث میشه که در موارد دیگه هم شبیه بشیم.
قطعاً عاید همه میشه. ببینید رفته رفته نظامات اقتصادی باید اصلاح بشه و این منفعتش برای همه است، فقط حالا در مجلس کسی دور از جامعه نیستش که داره تصمیم میگیره، برای همه این عایدی انتفاعش حاصل میشه. و اگر ما بخوایم کشورمون از جهت اقتصادی واقعا رو به جلو بشه، باید نظامات اقتصادیمون اصلاح کنیم، مالیاتش، بانکداریش، توزیعش، اینا باید اصلاح بشه، انشالله اقتصادش کوپای داشته.
و یه نکته من میخونم که این طرح اصلا در دو مجلس قبلی هم در دستور کار بوده و هی به نوعی خارج شده. یه تبریک هم باید بگیم به این مجلس که بالاخره این کار رو انجام دادن.
بله.
ایشالله که به درستی اجرا بشه، ایشالله کمک بکنه به اینکه در نهایت مردم عزیزمون اوضاع اقتصادیشون بهتر بشه و اون چرخه اقتصادی که باید شکل بگیره. اون کسایی که خیلی قشنگ اشاره کردن، آقا یکی که میره زمین میخره میندازه یه گوشه کلی سود میکنه، با اون که میره میندازه توی کار تولیدی، خب چرا اون تولیدیه بعد مالیات بده این زمینه مالیات نده؟ بله کاملا منطقی به نظر میرسه، انشالله در اجرا هم همینطور باشه. از شما سپاسگزارم آقای طغیانی.
خیلی ممنون.
آقا فقط یه نکته ای، شکرم گرون شد نه؟
چی؟
شکر.
بله شکر
70% انگار گرون شد.
ببینید شکر مدتیه، حالا جدید نیست، مدتی از سال گذشته از اون چتر تخصیص ارزش 4200 خارج شده. آها. ولی حالا من در مورد نرخ جدیدش در بازار خبر ندارم، ولی نه دیگه جزء کالا 4200 نیست.
نه خبر داشته باشه که 70% گرون شد دیگه، حالا بله. تو کمیسیون اقتصادی مجلس نیاز بود بهش رسیدگی
بشه. نه من اصلا قیمت بازارشه، ولی این که خارج شد از 4200 بله. ولی مال امسال هم نیست، چند ماهی هست. حالا ممکنه بخشی از ذخایر شکر وارد شده تا حالا استفاده می شده، ولی الان جدید نیستش این اتفاق.
خیلی خوب، ممنونم جناب آقای طغیانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با ما گفتگو کردن. با ایشون خداحافظی میکنیم. شکرم چیز خوبی نیست، کلا نخوریم بهتره دیگه.